أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر إلى الذين غير لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأرسلناك للراس رسولا وكفى بالله شهيدا. بعد از اینکه فضای مکه و مدینه را شرح داد فرمود عده از زنان و مردان و کودکان مستضعف در مکه در تحت فشار بودند و همه این جریان ها را مهاجرین به مدینه می دانستند و قبلا درخواست اجازه دفاع می کردند. وقتی در مدینه حکومتی تشکیل شد و دستور دفاع صادر شد اینها اعتراض کردند، گفتند چرا بر ما دفاع واجب شد؟ ربنا لم كتبت علينا القتال. خلاصه درخواست اینها این است که مستضعفانی که در مکه در فشارن به همون وضع باشند. اسلام و مسلمین که در مدینه مورد توطئه بیگانه‌های داخل و خارجن و همین وضع باشن و ما چند روز بیشتر زنده بمانیم. اینها کسانی بودند که هم از وضع مکه با خبر بودند هم از وضع مدینه. فلما کتب علیهم القتال قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. پس اینها حاضرند که چند روز بیشتر در دنیا زندگی کنند، گرچه هم مستضعفان مکه در زحمت باشند هم اسلام و مسلمین مدینه مورد توطئه. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اینها که گفتند ربنا لولا اخرتنا الى اجل قریب، منظورشون نجات از مرگ نیست، نخواستن از اصل مرگ نجات پیدا کنن. به دلیل اینکه گفتن لولا اخرتنا الى اجل قریب، یعنی چند روزی هم به ما مهلت بدید، ما که بعدن میمیریم، حالا چرا به این زودی به کشتن مبادرت کنیم و به کشته شدن مبادرت کنیم؟ پس مقصود اونها فراز از اصل مرگ نبود، فرار از زمان زودرس مرگ بود. این هم مطلب دوم. قرآن کریم جواب داد که شما از زندگی دنیا چی میخواهید؟ اگر خانه میخواهید بر فرض داشته باشید در دنیا، اونجا که غرف مبنی است بهتر از اینجاست. اگر همسر بخواهید اونجا که حوری است. اگر فواکه و نعمتها بخواهید در بهشت که چند برابر است. اگر می ترسید حق شما پایمال بشود لا تظلمون فتیلا، به اندازه اون نخ باری که پشت هسته خرما به شما ستم نمی شود. پس نگران چی هستی؟ مشکلتون از خود شماست، یعنی چون دنیا را آباد کردید و آخرت را ویران کردید علاقمند نیستید از جای آباد به جای ویران سفر کنید. این هم یک مطلب. بعد درباره اصل مرگ سخن گفت، فرمود یک بحث درباره مرگ این است که مرگ قطعی است و هیچ کس برای ابد نمیماند. این مطلب اول. این مطلب را بر اساس کل نفس ذائقة الموت بیان فرمود. بر اساس ما جعلنا لبشر من قبل که الخلد اف امت فهم الخالدون بیان فرمود و مانندون. پس اصل مرگ یقینی و قطعی است. میماند تقدیم و تأخیر مرگ. تقدیم و تأخیر مرگ به دست کسی نیست، هیچ کس نمی داند که اجل قطعیش کی فرا می رسد. پس رو برگردوندن از جهاد و دفاع یه توجیه منطقی ندارد. برای اینکه انسان یا باید از اصل مرد فرار کند، این که ممکن نیست، یا باید از زمان مشخص مرگ فرار کند، اینم ممکن نیست، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. بخواهد پیشگیری بکند، پیشگیری در اختیار کسی نیست. انسان چه میداند کدوم حادثه سبب مرگ است؟ خیلی ها به جبهه رفتند و سالم برگشتند و خیلی ها پشت جبهه بودند و از جبهه فرار کردند و رو حوادث های تصادفی و مانند تصادف کشته شدند. کسی نمی داند مرگ از چه راه می آید تا انسان اون راه را ببندد که. بنابراین بهترین راه تسلیم خداست در انجام وظایف او. ما موظفیم وظیفه‌ای که ما محول شده است انجام بدهیم. ما چه می داریم در این وظیفه زنده می مانیم یا نه؟ لذا در سه مقطع ذات اقدس اله جلوی اینها رو گرفت. فرمود بخواهید از اصل مرگ فرار کنید، این که ممکن نیست، چون کل نفس ذائقه الموت. شما هم که قبول دارید اصل مرگ قابل دفع نیست، چون خودتون گفتید الا اجل قریب. تو قرآن هم تحدی کرد، فرمود اگر شما هنری دارید فدر او عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. پس فرار از اصل مرگ ممکن نیست. این مطلبم. کسی بخواهد از اصل مرگ فرار نکند ولی از اون سررسیدش، از اون موقع مقرر فرار کند، اینم ممکن نیست، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این امر دوم. بخواهد برابر با احتمالها حرکت کند، بگوید من احتمال میدم وقتی جبهه بروم کشته بشوم، پشت جبهه بمانم زنده بمانم، این احتمال یک سند قطعی عقلی یا نقلی ندارد. خیلی ها رفتند و سالم برگشتند، خیلی ها نرفتند و همزمان در پشت جبهه رو تصادفا کشته شدند. لذا ذات اقدس اله در این زمینه فرمود شما بخواهید از اصل مرگ فرار کنید، این که ممکن نیست. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. بخواهید قصری بسازید، قلعه‌ای بسازید، جلوی تهاجم بیگانه ها را بگیرید، جلوی سرما و گرما را بگیرید، از حوادث محفوظ باشید، از تهاجم در امان باشید، این ممکن نیست. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. هر جا باشید مرگ شما را می‌یابد، ولو در قصرهای مستحکم باشید. پنج وجه برای این بروج گفته شد. حالا یا بروج منظور قلعه است، یا قصرهای مستحکم است، یا کاخهای گچی است، یا بروج آسمان است مانند آن. و برج یعنی ظهور. بلا تبرجن تبرج الجاهلیت ایلا، یعنی خود را نیارایید به اظهار نکنید. این خانه های مستحکم و رفیع از اون جهت که ظاهر و بارز است به اون میگوین برج. خب مشیدم از شید، از شید هم یا به معنای استحکام است یا معنی گچ، چون خانه های گچکاری شده مستحکم است. قصر مشیدی که در سوره حج دارد، قصر بئر معطله و قصر مشید، مشید یعنی شید شده، یعنی گچکاری شده، یعنی مستحکم. به هر تقدیر شما در خانه رفیع و مستحکم باشید، مرگ شما را ادراک کند. در سوره مبارکه جمعه هم فرمود به این که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. شما که از مرگ فرار میکنید، نمیدانید که به طرف مرگ دارید میروید. شما در حرکتتون از دنیا پشت کردید و مرگم از سمت آخرت دارد می آید. در یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه این است که چه زود به یکدیگه برخورد می کنید، برای که شما به سرعت از دنیا دارید حرکت می کنید طرف آخرت، مرگم از طرف آخرت دارد می آید برطرف شما. مرگ از جلو دارد می آید، خب شما رو زود می گیرد دیگر. ملتقا خیلی سریع است. در بیاناتی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است این است که اکثر و اعمار امتی بین 60 الی 70، اکثر عمر امتان بین 60 تا 70 است. این از رسول خدا رسیده است. که این دهه 60 را، یعنی دهه 70 است در حقیقت، بین 60 تا 70 را میگن مغترک المنایا، منیه ها و مرگ ها در همین این معرکه به سراغ افراد میاین و افراد را از پا در میارن. به هر تقدیر در سوره جمعه فرمود لا ینفاکم الفراعین، است اگر فرار میکنید از مرگ، این مرگ شما را در میابد، فایده ای ندارد. بله، اما عملش سودمند نیست. در همون سوره مبارکه جمعه فرمود ان القول آیه 8ش، قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم غيب و شهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. هر جایی که انسان احتمال خطر میدهد باید خودش حفظ بکنن، این دستور شرعی است. اما گاهی در عین حال که خودش حفظ میکند از همون راهی که حفظ کرده است آسیب میبیند، بعد میگوید ای کاش من یه راه دیگر میرفتم. در سوره مبارکه احزاب مشابه این مطلب آمده است. آیه 16 سوره احزاب این است که قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. فرار از مرگ یا قتل به حال شما نافع نیست، یا اصلا نافع نیست، یا اگر نافع باشد مدتی که میمانید بسیار اندک است و کم. چون اگر آدم مسلم بداند این راهی را که در پیش گرفته است او را از مرگ نجات میدهد، خب به خودش حق میدهد. اما در خیلی از موارد به گمان خود این راه راه امن است، همین راه امن را طی میکند، بعد میبرد به خطر افتاد، اونگاه میگوید ای کاش از راه دیگر میرفتم. این است که وضع روشن نیست. بهترین راه عمل و وظیفه است و تسلیم دستور خدا. وظیفه هم برابر با حجت شرعی قابل اجراست. اگر انسان یه چیزی برای او مزنون و خطر بود باید خودش حفظ بکند، این هم وظیفه شرعی است البته. خب پس مرگ این اثر رو فرار از مرگ اگر هم اثر داشته باشد بسیار اندک است. اون آیه سوره مبارکه حج که آیه 45 است، این است که فرمود فکه ای من قریت اهلکتاها و هی ظالمتون فهیه خوابیتون علا عروشها و بیر معطلتون و قصر مشید. خیلی از قرا و قصبات رو ما به هلاکت مبتلا کردیم، اینا دارای قصر مشید بودن، خانه و کاخ گچکاری شده و مستحکم بودن. خب پس اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. همین گروهی که یا در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان اون سخنان را با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در میان گذاشتند، گاهی پیشنهاد می‌دادند که دفاع بر ما واجب بشود. وقتی که دفاع بر اینها واجب شد می‌گفتند زود است، چرا مهلت ندادید؟ همین گروه اگر فتح و پیروزی و عزت و امثال ذلک نصیبشون بشود میگن این نعمت‌هایی است که از طرف خدا به ما رسیده است، و اگر شکست و رنج و بلا و مهنت و گرانی و قحطی و امثال ذلک برسد بر اساس تطیری که رسم اونها بود میگفتن این بدقدمی توی پیامبر است معاذ الله، تطیر میزدن. یا اونها که به این خرافات معتقد نبودن میگفتن این از سوء مدیریت و ضعف رهبری توست، این دوتا حرف رو میزدن. فرمود ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقول هذه من عندك، به توی پیامبر نسبت میدن. مشابه همون کاری که پیروان موسی کلیم داشتن. در سوره مبارکه اعراف از وضع پیروان موسی کلیم این چنین یاد میکند، آیه 131 سوره مبارکه اعراف این است که فدا جاءتهم الحسن قالوا لنا هذه و ان تصبهم سيئه يتغيروا بموسى ومن معه. تطیر بدقدمی، پال بد زدن، تشاؤم که از طیران طیر معمولا اینها این شؤومت را به یاد داشتن اخذ شده است. اینا به موسی کریم سلام الله علیه میگفتند در اثر بدقدمی تو و همراهان توست که ما الان به زحمت افتادیم. مشابه این معنا را هم مسلمین ناآگاه صدر اسلام به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگفتن. ریشش هم در سوره مبارکه بقره است که تشابهت قلوبهم، دلهای اینها یکیه، طرز تفکر این کافران و منافقان یکیست. و تشابهت قلوبهم، اینا اگر خیلی ببینن میگن از طرف خداست، و شری ببینن رو بدقدمی رسول خدا معاذ الله یا رو ضعف رهبری و مدیریت او تکیه میکنند و اسناد میکنند. جوابی که قرآن کریم به این توهم ها میدهد فهمد قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. فهمد هر حادثه که در جهان اتفاق میفتد از خداست، مگر میشود چیزی در جهان اتفاق بیفتد و به خدا اسناد پیدا نکند؟ تیر فال بد زدن یا فال خوب زدن اینها جزء خرافات است، نه عقل میپذیرد نه وحی. اگر کسی به یک تکیگاه عقلی و وحیی وابسته نشد، قهرن به خرافات مثل صبر و جهد، مثل عدد 13، مثل فالگیری، مثل بدقدمی و مانند اون تکیه میکند. اگر به عقل و وحی متکی شد، میگوید کارها بر اساس نظام احسن زیر تدبیر ذات اقدس اله است. اگر به اون تکیه نکرد، ناشار به خرافات وابسته میشود، به صبر و جهد بها میدهد یا به عدد 13 بها میدهد که از اون میپرهیزد و ماننده. قرآن فرمود قل کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بگو هر چیزی که در جهان اتفاق میفتد از نزد خداست. اینا چرا مسائل رو درست درک نمی کنن؟ اصلا اینا هیچ حرف نمی فهمن، هنوز به فکر خرافات هن. مگر کسی بد قدم هست؟ بعد وقتی که فرمود اینها قابل درک نیستن، فرمود فمالها اولال قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، لحن محاوره به خطاب را برگردون، دیگر با مردم سخن نگفت، مستقیما با ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم سخن گفت و مسئله رو حل کرد. فمود ما اصابک، با اینکه بحث درباره اونها بود، فمود اونا که حرف نمی فهمن، من با تو سخن میگویم، اما این مطلب مخصوص به تو نیست، تو چون میفهمی با تو حرف میزنم، نه اینکه مخصوص به تو باشه. چون در ذیل آیه قبل ثابت شد که هر چه در جهان اتفاق میافتد کار خداست. کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم یکادون یفقهون حدیثا. حالا که لا یکادون یفقهون حدیثا، خطاب را برمیگرداند به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فرمود بدان ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهید. این چهار جمله است. گرچه تمام حوادث چه خوب چه بد از نزد خداست، قل کل من عند الله، اما یک عند الله داریم، یک من عند الله داریم، یک من الله. در این آیه فرمود، در این دو تا بخش آیه فرمود تمام حوادث چه خوبش چه بدش من عند الله است. اگر طوفان و زلزله و قحطی و مرگ و امثال ذالک است که به حساب شما سیئه است، یعنی ناخوشایند است، یسوعکم، این من عند الله است. اگر حیات است و رفاه است و فراوانی است و ارزانی است و سلامت است، این هم من عند الله است، از اونجا می آید. منتها ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. فرق حسنه و سیئه این است که حسنه هم من عند الله است هم من الله، سیئه من عند الله است اما من الله نیست. ما اصابک من حسنتین فمن الله، چه اینکه کلون من عند الله، و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، من نفسک است نه من الله، گرچه من عند الله است. بیان ذالک این است که ذات اقدس اله از خودش، نه از نزد خود، از خدا سیئه و بدی و گرانی و قحطی و سیل و زلزله هرگز نیست. اون چه از طرف اوست لطف است و نعمت، لطف و رحمت و نعمت هم من عند الله است هم من الله. وقتی به مردم رسید، مردم از این نعمتهای الهی سوء استفاده کردند و همین نعمتها را به راه تباهی صرف کردند، باعث می شود که نعمتهای خدا از اینها سلب بشود. این سلب نعمت سیئه است. کار را خدا کرد، من عند الله است، ولی سبب غریبش و منشأش من نفسه کست، نه من الله. از طرف خدا مستقیما کسی عذاب نمی بیند، خدا عذاب نازل نمی کند. اصل اولی بر انعام است، لطف. اگر کسی از این نعمت سوء استفاده کرد، خدا نعمت را از او می گیرد و او در عذاب می افتد. در سوره مبارکه انفال، فمزارکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، آیه 53 سوره انفال این است. زارکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. چون در بخش دیگر فرمود بین که ان الله لا یغیروا ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، یعنی اصل اولی کار خدا انعام است و لطف، و هرگز خدا نعمت را به نقمت تبدیل نمی کند، نعمت را از کسی نمی گیرد، مگر اینکه افراد با سوء اختیار خود این نعمت را تغییر بدهند. ذالکه به ان الله لم یکو، این لم یکو بیان سنت خداست، یعنی هرگز خدا این کار را نمی کند. لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیر ما به انفسه. خب پس سنت خدا بر این است که نعمت بفرستد، یک، و این نعمت را تغییر ندهد، دو، اگر اون متنعمین حق نعمت را ادا نکرده اند، بیراه صرف کرده اند، چند بار خدا مهلت میدهد و راه توبه را باز میکند که اینها برگردند. اگر مهلت داد و توبه نکردند، از بعضی عف می کند و در جایی که عف هیچ اثری ندارد اونگاه می گیرد. پس چهار مرحله را اینجا می گذراند. اول مهلت می دهد تا توبه کند. دوم اگر توبه کرد صرف نظر می کند و اون نعمت را همچنان ادامه می دهد. سوم افرادی که توبه هم نکردن ولی خدا می داند اگر عف بکند برای آینده هم زمینه برگشت اینا هست، عفو میکنه. چهارم اگر گروهی نه توبه کردن نه لیاقت عفو داشتن، اینها را میگیرد. در سوره مبارکه شورا فرمود هر مصیبتی که دامنگیرتون میشود در اثر سیئات خود شماست. آیه 30 سوره شورا این است که فما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، یعنی از بسیار از دغدغه شما می گذرد. این که میگیم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این عفو از کثیر از همین کلمه استفاده می شود. خب از بسیاری از گناهان می گذرد. اونجا که عفو هیچ زمینه ای ندارد، اونجا خدا انسان را به سیئات او می گیرد. پس هر گونه کاری در جهان اتفاق بیفتد، خواه به صورت سیل و زلزله و طوفان ویران کننده باشد، من عند الله است، خواه به صورت نعمتهای دیگر باشد که اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، من عند الله است، از نزد خداست و ریشه از نزد اله دارد. این یک مطلب. حسنات هم من عند الله است هم من الله. اگر کسی نعمتهای الهی را بررسی کند، میبیند همه اینها بر اساس لطف و عنایت الهی است. این دو مطلب. سیئات مثل سیل، زلزله، قحطی، گرانی، امثال ذلک، گرچه من عند الله است ولی من الله نیست. خدا هرگز از نزد خودش عذاب نمیفرستد. اون چه از خداست نعمت است. اگر کسی این نعمت را به نقمت تبدیل کرد، از او سوء استفاده کرد، اونگاه خدا این نعمتی را که داد برمیگرداند. ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. اگر خصوصیات نفسانی عوض بشود نعمت را در راه باطل صرف بکنند، اونگاه خدا نعمت را میگیرد. اون که سیئه نیست، اون انتقام نیست، اون امتحان است، ابتلاست. نه، از اینه که این مواردی که به عنوان سیئه هست و در مقابل حسنه هست، اون انتقام الهی است، نه ابتلای الهی. در مقابل حسنه است، یعنی نعمت در مقابل نقمت. گاهی یک چیزی به حسب ظاهر برای آدم ناخوشایند است، ولی واقعا خوشایند است و مصلحت انسان است و انسان وقتی به عمقش پی ببرد خدا را شکر میکند. مثل و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، یا عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. اونجا وقتی مسئله روشن شد انسان شاکرتر میشود. مثل کودکی که شتاب زده میخواد از یه خیابانی بگذرد و ولی او دستش را میگیرد تا او را از تصادف نجات بدهد. وقتی این کودک فهمید شاکر است. اون مواردی که سخن از ابتلاست خارج از بحث است. اون جایی که سخن از انتقام است. خب پس اون حسناتی که به مردم رسیده است هم از خداست هم من عند خداست. سیئاتی که دامنگیر مردم می شود گرچه من عند الله است اما من الله نیست. پس قرآن کریم یک مطلب را که ابطال فالبینی و تطیر و تشعم و بدقدمی و خوشقدمی و امثال ذلک باشد اون را کاملا نفی کرد. فرمود قل کل من عند الله فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا هنوز گرفتار شرافاتن؟ این حرفا چی میزنن؟ فلون کس بد قدم است، فلون کس خوش قدم است، چیه؟ این ماره. مطلب عمیق دیگر آن است که چون این گروه فما لها اولاء لا یکادون یفقهون حدیثا نحوه خطاب را برگردوند به خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حالا دارد با حضرت حرف میزند به ما انه انسانون، نه به ما انه رسولون. فرمود به این که ما اصابک من حسنتن فمن الله. حسنه هم من الله هست هم من عند الله، چون در جمله قلب فرمود کلون من عند الله. سیئه من عند الله هست، برای اینکه هر کاری که در جهان شکل میگیرد رب العالمین تدبیر میکند، اما من الله نیست. از اونجا بدی نمیبارد، هر نقصی که هست در همین محدوده است. اگر کسی از نعمت سوء استفاده کرد، مثلا کسی پرخوری کرد، این میوه شاداب که برای فربهی بدن خلق شده است، از پرخوری همین میوه مرض به بار می آید. این سیئه من نفسه کرد، نه من الله. برای اینکه هرگز خدا نعمتی را که داد بی جا و بی جهت از کسی سلب نمی کند و نعمت را تغییر نمی دهد. و تو هم به عنوان یک رسول مبعوث شدی بد قدمی به خوش قدمی، یعنی چه؟ فانزلنا کرلاسه رسولا، تو رسولی به پیام خدا را می رسانی، این معارف را هم به اینها القا می کنی و خدا هم شاهد همه این جریانات حسنه و سیئه است. حالا میمونه بعض از شبهات که آیا میشود در عالم اصلا سیئه نباشد یا نه. والحمدلله رب العالمین.